بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائه من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در باب دی پس از آن که همون تعریف مشهور درباره بی را اختیار کردیم، به اشکالاتی که وارد بر این تعریف بود را بر اساس فرمایشاتی که بزرگان فرموده بودند در این مقام عرض شد که اون اشکالات وارد نیست. کلام به اینجا منتهی شد که آیا عمل حر می شود به عنوان سمن در باب بی قرار بگیرد یا خیر. عمل حر رو می شود سمن قرار داد؟ مثلا شخصی کتابی رو بخرد، سمن اون کتاب را بنایی یک روز قرار بدهد، نجاری یک روز قرار بدهد، خیاطت یک لباس را قرار بدهد. مثلا خیاط هست، خیاطت که عملی است که از او صادر می شود و مالیت هم قطعا دارد، این خیاطت را به عنوان ثمن جنسی که از شخص خریده است قرار بدهد. این جایزه یا نه؟ گرچه بحث شده بود، ولی این که اعاده می کنیم برای این که باز مباحث انشاءالله به ذهن بیاد و مبحث اصلی که باید شروع میکردیم امروز بحث حقوق بود و اقسامی که دارد اونا رو میشه سمن قرار داد یا نه، اون بحث بود. ولی که این بحث رو مقدمتاً عرض میکنیم به جهت شروع در بحث تا مطالب در ذهن ما انشاءالله خوب وارد بشود. در باب عمل حر اشکالی که شده بود از دو جهت بود. یکی این که آیا مالیت دارد عمل حر یا اینکه مالیت ندارد. خب واضح است چیزی که میخواهد ثمن قرار بگیرد باید مالیت داشته باشد. این یک اشکال بود. شبهه این که بگیم مالیت ندارد درباره عمل حر شده بود و اموری را هم به عنوان تأیید این شبه ذکر کرده بودیم قبلا، از جمله این که اگر کسی حر را حبس کند ظلمن آیا باید محاسبه بکند این مقدار از روزی را که میتوانست کاری ازش صادر بشود به عنوان عمل. فرض کن اگر خیاط بود بگد این روز اگر این خیاطی میکرد اینقدر پول در میآورد، حالا که حبس شده از ظلمن باید این پول رو همون ظالم زمان دارد و بپردازد. این حرف گفته نیست، گفتن این را ملتزم به این شدن ظاهرا ملتزم نیستن به این. خب پس معلوم شد مالیت ندارد. شبهه دومی که در رابطه با عمل حر هست این شبهه هست که آیا عمل حر اگر مالیت داشته باشد ملکیت دارد یا نه. ممکن است قائل بشود کسی به این که بگید عمل حر ملک نیست. این دو شبهه را قبلا به صورت مبسوط جواب داده ایم، دیگه وارد تفصیل و شرح مفصل اینها ما نمیشیم. بنابراین تحقیق بر این شد که عمل حر هم مالیت دارد و هم ملکیت. و شبهه‌ای که در رابطه با عدم مالیت او شده بود و تأیید کرده بودن مالیت نداشتن را عمدتاً یکیش این است که گفتن اگر چیزی مالیت داشته باشد باید موجب زمان باشد، با این که عمل حر مضمونون علیه نیست. یا کسی که ما اگر مالیت داشته باشد باید موجب استطاعت بشود، محاسبه شود در مقام استطاعت، کسی که فرض کنین قدرت بر خیاطت به مقداری دارد که می شود در اون سال اگر ما اجرت خیاطت او رو حساب بکنیم و محاسبه بکنیم شخص خودش رو به مکه برساند. خب آیا آمدن در مقام محاسبه استطاعت عمل حر رو هم به حساب بیارن؟ دارن نه، پس از این معلوم شد که باز مالیت ندارن. یا امر سومی را که به عنوان شاهد بر این که مالیت ندارد قرار داده اند این است که گفتن اگر کسی در حال حاضر واجد مالی که معونه خودش را و واجب النفقه خودش را بپردازد نیست، اما عملی و حرفه‌ای دارد که به واسطه اون حرفه میتواند به هر حال مخارج خودش را کسب بکند، اما الان کاری فعلا نداره و چیزی هم ندارد، آیا میتوانیم او را غنی محسوب کنیم؟ و نتیجتا در صورتی که او را غنی حساب بکنیم بگیم مثلا منع بشود از مصرف زکات؟ ظاهرا این را حساب نکردن، میگن اگر شخص مخارج خودش را ندارد ولو اینکه حرفه ای بلد هست که میتواند با واسطه اون حرفه مخارجش به دست بیارد، اما الان واجد این کار نیست، بیکار فعلا است، حرفه دارد ولی کاری ندارد، این غنی حساب نمی کند. وضع فعلی و این است که فقیر است. برای یا در مقام هجر اگر شخصی که صاحب حرفه است ورشکست بشود، خب واضح است که اموال او حجر می شود و حق تصرف در اموال ندارد، اما عمل او هم آیا حجر می شود؟ حجر بر عمل هم دارد؟ خیر، منع از کار نمی تونن بکنن او را. خب اگر عمل مالیت می داشت باید همون گونه که از اموال او جلوگیری می شود و تصرف در اموال نباید داشته باشد، تصرف در عمل هم نباید بکنن، با حال اینکه نه، اگر حرفی دارد میره سراغ کارش و کارش انجام می دهد. پس این هم شاهد می شود بر این که بگیم که مال نیست. و همچنین در باب زمان که عرض کردیم، خب اینها شواهدی است بر این که ما عمل را مال ندانیم، عمل را مال ندانیم. اشکال دومی که در این مرحله هست این است که اگر ما مالیت را قبول کنیم، صرف این که مال باشد کفایت نمی کند در باب سمن در بی، باید علاوه بر مالیت ملکیت هم داشته باشد تا مبادله در حق او محقق بشود، جا به جایی در حق او صدق بکند، و مبادله در باب ملکیت هست. پس بنابراین هر مالی ملک نیست و مال تا به اصطلاح ملک نباشد قابلیت مبادله را نخواهد داشت. پس بنابراین اشکال آخر و در واقع اشکال دوم در رابطه با عمل حر این است که بر فرض تنزل و قبول این که عمل حر مال هست اما ملکیت ندارد و چیزی که ملک نباشد قابلیت این که در باب بیع به عنوان سمن یا مسمن قرار بگیرد را نخواهد داشت، چون مبادله در حق او محقق نمی شود. جواب از این اشکالات که در قسم اول که در حقیقت ذکر اموری شده بود به عنوان شاهد بر مالیت نداشتن عمل حر، و چه از اشکال دوم، به طور کل این است که مالیت یک امر حقیقی و واقعی موجود در خارج نیست، مالیت یک امر اعتباری اغلایی است. همینقدر که اغلا نسبت به او تمایل نشان بدن و رغبت به او داشته باشن این کفایت میکند در صدق مالیت برای شیء. آیا عمل حر این چنین هست که رغبت اغلا به او باشد یا خیر؟ واضح است که هست. بذار این صاحبان حرف به اعتبار حرفه‌ای که دارند اغلا برای عمل اونها ارزش قائلند، در بنا نگاه کنید به بنایی او اعتنا دارن اغلا و نسبت به برحال حرفه‌ای که صاحبان حرف دارن اغلا اعتنا می کنن و اعتبار و ارزش قائلن و اثر به اون به اصطلاح عمل می گذارن. ما در مالیت لازم است که از اعیان خارجیه باشد، بله فرد شاخص مال عین خارجی است، مثل مثلا به هر حال منزل و ماشین و کتاب و امثال ذلک، ولی مالیت انحصار در خصوص اینها نیست که ما بگیم فقط اعیان خارجی است که مالیت دارن. اعمال هم مالیت دارن به اعتبار اینکه اغلا برای عمل صاحبان حرف ارزش قائلند و اعتنا میکنن. پس همین خود شاهد است بر اینکه ما برای عمل حر مالیت قائل بشوید. چرا؟ چون تمیل و الیهن نفوس، نفوس و اغلا. و در مقابل عمل واضح است که پول حاضرن خرج کنن، لذا فرض کن اگر کسی صاحب حرفه خوبی باشد پولی بیشتری میدن. این تفاوت در اینه که با اینکه عمل چیزی نیست که مشاهده بشه در خارج، عمل چیزی نیست که الان وجود داشته باشد در خارج، عمل بعدن از این شخص صادر میشود، خیانت را بعدن انجام میدهد، پولی پیش میدن، میگن آقا این قبا یا این عبا را شما 3 ماه آینده برای من در ظرف 3 ماه آینده بدوز، مثلا پول رو جلوتر میدهد، عمل بعدن میخواد ازش صادر بشود. اگر این عمل مالیت نداشته باشد، پول رو در ازای لا شیء داده است یا در مقابل او شیء است، واضح است که در مقابل این پولی که میدهد این و الا اخذ مال به باطل هست. در اینجا الان پولی را که به اون شخص خیاط میدهد در مقابل عمل اوست، عمل او کنه صادر نشده ازش، عمل بعدن میخواد صادر بشود. این وجود اعتباری که برای اون عمل قائلن کفایت میکند در مالیت داشتن. مالیت داشتن لازم نیست که حتما وجود عینی خارجی داشته باشد تا بگیم انهو مالون. همینقدر که اعتبار بکنن اغلا برای او وجود را، همین وجود اعتباری در صدق مالیت و مال بودن کافی است. پس بنابراین اون چرا که به عنوان شبهه در نفی مالیت ذکر کرده ان، اون شبهات هیچ کدومش وارد نیست. چرا؟ چون قوام مالیت این است که تمیل و الیهل اغلا، و اغلا واضح است که همون گونه که نسبت به اعیان میل و رغبت نشان میدهند، نسبت به عمل حر هم در باب صاحبان حرف میل و رغبت نشان میدهند. همونجور که حاضرن در مقابل منزل مثلا پول خرج کنن، به بنا هم برای اصلاح خرابی های منزل حاضرن باز پول بدن. چرا؟ برای خاطر اینکه برای هر دو ارزش قائلن. یک نکته به عنوان جمله معترضه عرض بشود و اون این است که در باب اموال سلطنت لازم است و آیا سلطنت در اینجا متصور است نسبت به عمل؟ چون عمل قبل از تحقق که چیزی نیست، بعد از تحققم باز به عنوان یک عرضی است که محقق شده دیگه، دیگه بعد از اون دیگه سلطنت معنا ندارد. میفهمان همونجوری که ما در مالیت وجود اعتباری این عمل را کافی دانستیم، در مورد سلطنت هم سلطنت اعتباری کفایت میکند. لازم نیست سلطنت هم به نحو وجود خارجی مشخص باشد، در یک مقوله از مقولات قرار بگیرد به عنوان جوهر یا عرض. نه، همون گونه که مالیت در باب عمل به نحو مالیت اعتباری است که اغلا بر این مالیت را به هر حال اعتنا دارن و قبول دارن، سلطنت صاحب عمل بر عملش هم یک نوع سلطنت اعتباری است که اون قدرت بر این عمل دارد به همین مقدار، به این نحو که شخص میتواند اون حرفه‌ای که دارد را به کار ببرد یا به کار نبرد. پس اذن این شخص صاحب حرفه مسلط است بر عملش که این عرض از او صادر بشود یا صادر نشود. پس سلطنت او همین مقدار کفایت میکند. لازمی که سلطنت حتما سلطنت بر عین از اعیان باشد، سلطنت بر عمل به حسب همون شیء است. لذا وجود این عمل به عنوان وجود اعتباری اگر کافی بود در صدق مالیت، سلطه بر این شیء موجود به وجود اعتباری هم به نحو سلطنت اعتباری کفایت میکند. چون خود شیء را ما به نحو وجود اعتباری کافی دانستیم، پس سلطه بر او هم به نحو سلطنت اعتباری باشد کفایت میکند. پس نتیجتاً اشکال از ناحیه مالیت و سلطنت بر مال هیچ کدوم از این دو اشکال وارد نخواهد بود. و اما میرسیم به مسئله اینکه چرا در اینجا زمان نیست، چرا در باب اعمال استطاعت را استطاعت آور نیست. اگر کسی عملی دارد و حرفه‌ای دارد که اگر به کار ببرد میتواند مؤونه سفر حج را به هر حال تحصیل کند، یا حج نسبت به عمل واقع نمی شود اگر مال باشد، با اینکه شخص مفلس نسبت به اموالش باید حج بشود، یا فرض کنین غنا صدق نمی کند. جهتش این است که در باب زمان و همچنین باب استطاعت یا در باب حج و غنا، موضوع در این امور مال به نحو مطلق نیست، بلکه مال مضاف به مالک خاص است. مال زید را اگر از بین برد، این شخص ضامن است. حالا عمل حر قبل از این که صادر بشود از شخص، این عمل اضافه پیدا نکرده. چرا؟ چون وجودی ندارد. وجودی ندارد که ما بخوایم بگیم اضافه به کسی پیدا میکند. بله، این شخص قدرت دارد بر ایجاد اون عمل، اما هنوز عملی که ازش صادر نشده است، آیا شیئی است مضاف به شخص؟ مثال واضح‌تر عرض بکنم واضح می‌شود. بنایی که بنایی نکرده و ساختمانی رو ایجاد نکرده، میتونن بگن آقا این ساختمان ساخته شده فلانی است؟ بله، قدرت دارد بنایی را ایجاد کند، ولی کی بنا را نسبت میدن به این شخص بنا؟ اون موقعی که ایجاد کند در خارج. در باب زمان اون چیزی که موضوع است برای زمان، مال مضاف به مال شخص خاص است. بگن آقا مال زید را از بین برد. عمل انسان مادامی که از انسان صادر نشود، عمل مضاف به این انسان نیست. چرا؟ چون شیئی نیست. از این جهتش هم این است، چون شیئی نیست قبل از این که ایجاد بشود، پس قبل از صدور عمل شیئی در خارج نیست. خب میگه پس چطور اوغلا چیزی که شیء نیست رو ارزش قائلن؟ میگیم بله، به اعتباری که این شخص قدرت بر ایجاد اون شیء را دارد و همون قدرت بر ایجاد کفایت میکند در تمایل نفوس برای اینکه برای او پول خرج کنن و پول بدهن. اینها دقت دارین؟ اما مثلا این پولهایی که میدن برای افرادی که تحصیل کنن در آینده بخوان کارهایی را انجام بدن، با اینکه این هنوز تحصیل هم نکرده است، به اعتبار اینکه بعد از تکمیل دوره تحصیل میتواند خدماتی را داشته باشد، پول الان خرج میکنند، عملی هنوز از او صادر نشده است. بعد از صدور اون عمل ممکن است برسد به اون مقصودی که واهب اون به اصطلاح پول به قصد اون مقصود پول را خرج کرده است، ممکنه نرسد. در هر حال دارد صرف مال میکند. اوغلا مذمت نمیکنند. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اصل اون امری که از او انتظار می رود چیزیست که تمیل و الیه نفوس العقلاء. در اینجا نسبت به مسئله مالیت نباید خلط کنیم بین این دوتا و مالی که مضمون هست. مالیت داشتن دائرش اوسع است از دائره باب زمان. زمان موضوعش هر مال نیست، مطلق اموال. مال مضاف به شخص در باب زمان هست و این اضافه کی محقق میشود؟ موقعی که صادر بشود از شخص. بله، اگر بنایی را انجام داد، قهرن عمل او محترم است. و اگر این بنا را این شخص دیوار را برد بالا، حالا یکی بیاد اون دیوار را خراب بکند، نسبت به اجرت این شخص، اون شخص یا ضامن هست. اینجا چرا؟ چون مال مضافی به این بناست. ولی قبل از این که این عمل از او صادر بشود، اضافه‌ای به او پیدا نمی کند. اگر اضافه پیدا نکرد، بنابراین این مال غیر مضاف در مقابل مالی که مضاف به مالک خاص هست، مال غیر مضاف نه معیار هست برای میزان، نه موضوع هست برای زمان. لذا در قاعده زمان میگه من اتلف مال الغیر فهو له آمن. خب این مال الغیر کی است؟ مالی که مضاف به اون غیر، غیر یعنی زید، عمرو، امثال ذلك. و اینجا نمیگن آقا مال الغیر، چرا؟ چون این مال هنوز به عنوان مال از او صادر محقق نشده است. پس بنابراین موضوع زمان محقق نمیشود، کما اینکه معیار استطاعت نخواهد بود چنین مالی که مضاف نیست. همون گونه که حجر هم بر او واقع نمیشود چون مال مضاف به شخص نشده است. بله اگر فرض کنین بنایی رو ساخته، اجرتش نگرفته است و مفلس شده است، نسبت به اون اجرت حجر واقع می شود. چرا؟ چون مال مضاف صدق می کند. و همچنین مسئله غنا، چرا؟ چون کسی که اون کس صاحب مال است، یعنی مالی که مضاف به او باشد، این غنی خواهد بود. ولی هنوز عملی که ازش صادر نشده است، مال مضاف به او محقق نشده است. پس بنابراین عنوان غنا هم در اینجا نمیاد. پس اینها تمامش جهتش روشن است که در این ابوابی که به عنوان شاهد بر عدم مالیت عمل هر ذکر شده است، این شاهد شهادت نمیدهد بر عدم مالیت. چرا؟ چون اون مالی موضوع است در این اموری که ذکر کردیم به عنوان شاهد بر عدم مالیت، که مال مضاف به مالک خاص باشد. و در مورد بحث عمل هر موقع اضافه به اون هر پیدا می کند که صادر از اون هر شده باشد و قبل از صدور این عمل مضاف به او نیست. اگر مضاف به او نیست، در این حالی که مالیت دارد اما مضمون نیست، در این حالی که مالیت دارد موجب استطاعت نیست، در این حالی که مالیت دارد حجر بر او نمی شود، در اینی که مالیت دارد غنا به واسطه او محقق نمی شود و هکذا. و اما مسئله ملکیت، در رابطه با ملکیت که تعبیر شده از حتی بی به مبادله در ملکیت، این حرف درستی است، ولی آیا در دلیل این معنا هست که باید ملکیت حتما قبل المعاوضه باشد؟ عبارتی که در رابطه با تعریف بی آمده است که باید ملکیت داشته باشد مبادله‌ای که بین مالین واقع می شود، اون مطلق است، می شود شامل می شود اونجایی که ملکیت محقق باشد و مبادله واقع بشود، یا به نفس مبادله ملکیت تحقق پیدا کند. در مورد عمل هر به نفس مبادله ملکیت محقق می شود، فیضاً از این جهت هم باز ما محضوری نداریم. خلاصه کلام این شد که در رابطه با عمل هر اشکال نه از ناحیه مالیت نداشتن وارد است و نه از ناحیه ملکیت نداشتن. این نکته ایست که در اینجاست. بعضی از بزرگان این را عرض نکردیم قبل از حالا ورود به بحث مسئله حقوق، در اینجا آمدن می فرمایند که ما در باب عمل هر همون گونه که می توانیم سمن قرار بدیم، مسمن هم می توانیم قرار بدیم. بنابراین با اجاره چه فرقی پیدا می کنه؟ خب مشهور از این عبارت که بی برای نقل اعیان هست، اجاره برای نقل منفعت هست، منافع هست. در نقل چون اجاره و بی هر دو دلالت بر نقل و انتقال دارند، بی لنقل الاعیان و اجاره برای نقل منافع، این عبارت معروف است در نزد فقها. در ما نحنفی اگر بنا باشد عمل را ما مسمن قرار بدیم، شخص بگه آقا من خیاطت خودم را میفروشم تحت عنوان بی، لذا احکام بی وارد می شود اینجا، نه احکام اجاره، چون اگه احکام اختصاصی دارد هر یک از بی و اجاره. تحت عنوان بی عمل را شخص حر به عنوان مبیع قرار بدهد. یه وقت این است که شخص خیاط مثلا میره کتابی میخرد، میگه آقا پول کتاب را من عبایی برای شما میدوزم، اینطور میگه. یه وقت میاد میگه نه آقا من این خیاطت عبا را به شما میفروشم، خیاطت عبا را به این مبلغ، تحت عنوان بیع، نه به عنوان اجیر و اجاره. این چگونه است؟ در اینجا اشکال اولی که مطرح است که در باب، که البته این میشه در واقع اشکال سوم از اشکال جعل عمل حر را به عنوان ثمن، و اشکال اول در مورد جعل عمل حر را ثمن یا مثمن، هر دو طبق این بیان. این خودش یک اشکالیه، واقعا عمل حر که وجود ندارد، بعد از وجود عمل را وقتی دقت کنی امر تدریجی و حصول هست، بعد از آنی که حاصل شد دیگه ربطی به وجود این شخص ندارد، فقط ارتباط اعتباری ذهنی است. ما این که مثلا میگیم آقا بنایی این ساختمان مربوط به فلان آقاست، اما اون بنده خدا میمیره، بنایی را که احداث کرده است که عمل او بوده، که ترکیب کرده به هر حال این مصالح ساختمانی رو با هم، این میمانه سر جای خودش، خود طرف از دار دنیا رفته است، ممکن استخوانش هم پوسیده باشه. این کاروانسراهایی که به عنوان آثار باستانی هست، اون بناها 200 سال 300 سال قبل بوده، عمل هست اما اون عامل دیگه اثری ازش نیست. پس قبل از آنی که عمل ایجاد بشود از شخص چیزی نیست، بعد از آن که ایجاد شد ما ایم که یک ارتباطی اعتبار میکنیم بین عمل و او، و الا تکوینن ارتباطی نیست. چه ارتباط تکوینی بین هم دارد که تا وقتی که، چون این به اصطلاح ارتباط یک ارتباطی که از سنخ برحال اضافات اشراقی و امثال ظالمی اینا نیست که مثلا بگیم تا توجه، مثلا موجودات ذهنی که انسان تا توجه به اون چه که تصور کرده است دارد هست، همینقدر ذهنش از اون متصور خودش بردارد هیچی نیست. اینجا اینجوری نیست که مثلا بگیم تا اون بنا اشراف داشته باشد به اون بنا بنا باشد، تا نظرش برداشت از اون بنا دیگه بنا از بین برود، این رقمی نیست. بنا میمیرد، استخوانهاش هم میپوسد، اما بنایی را که ایجاد کرده است سر جاش هست. پس این ارتباطی که ما بین بنا و بنا قرار میدیم، این ارتباط اعتباری است که ما قرار میدیم، میگیم فعلی بود که در سابق به اعتبار منقضا هست، اینجا اسنادی که میدن که در سابق این عمل از او صادر شده است، این اسناد نسبت به منقضا هست که سابقاً عمل از این آقا صادر شده است، نه اینکه این دائم در حال بر حال بنایی باشد، بنایی رو ساخته است در سابق، حالا نسبت میدن به این شخص به اعتبار گذشته. خب عمل و حر میگن آقا وجود ندارد، چیزی که وجود ندارد نمیشه ثمن قرار داد، نمیشه مثمن قرار داد. این یک اشکال. دومی هم که هست این است که لذا به این جهت گفتن آقا نمیشه ثمن قرار داد نه مثمن. اشکال دومی که کردن هم مسئله عدم مالیت است. عدم مالیت رو که جواب دادیم، ما گفتیم اوغلا میزان در مالیت و عدم مالیت این است که ببینیم اوغلا نفوسشان تمایل به اون شی دارد یا نه. اوغلا همون جوری که تمیل نفوسهم الی الاعیان، نسبت به این منافع هم همین جور، نسبت به عمل حر هم همین تمایل هست، ولذا حاضرن پول خرج کنن نسبت به عمل حر. ولی مسئله وجود نداشتنی را که ذکر شد، این اشکال را برخی از بزرگان از این راه حل می کنند. می فهمان که اگر ما بگیم به نحو موجودات خاصه خارجی وجود داشته باشد، حرف فرمای شما درست است، اشکال وارده، وجود ندارد. ولی وجود به نحو وجود کلی که می شود بگیم موجود است، شما در بیع کلی چی میگید؟ تاجری سا الان هیچی گندم هم ندارد، یک تن گندم می فروشد دو ماه بعد، این به نحو کلی در ذمه هست دیگه. بیع کلی فی ذمه رو چیگونه حل می کنید؟ اگه بگیم وجود ندارد، اونجا هم باید بگیم این بیع کلی فی ذمه اشکال داشته باشد، والی که شما در اونجا این اشکال نمی کنید. چرا؟ چون میگین همین وجود اعتباری به نحو کلیت بر ذمه شخص بایع کفایت میکند در وجود اون مبیع، وجود داشتن شی لازم نیست به وجود خاص موجود باشد در خارجی قابل اشاره حسیه باشد، نه به وجود متناسب با وجود کلی هم قابلیت این را پیدا می کند که بگیم برای او وجودی است. شما در باب عمل حر از قبیل وجود کلی بدانید عمل حر را، عمل حر از قبیل مسمنی که به نحو کلی یا مثلا سمن به نحو کلی فی الذمه. لذا در بعضی از موارد مشکل بعضی از امور از همین طریق حل می شود. این خیلی مبنای خوبی است. جنسی رو که انسان می خرد یه وقت است که میگه آقا من این فرض کنید پیراهن رو می خرم با همین پولی که الان در دستم هست، با این 5000 تومانی که در دستم هست این پیراهن رو می خرم. این یک صورت است. یه وقت میگه آقا این پیراهن چند؟ میگه 5000 تومان. شما به عنوان کلی فی الذمه می خرید، پولی رو به اون نشان نمی دید. حالا پولی را فرض کنی شخص خریدار اگر بهش داد، این پول پول حلال برای این آقا نبود، آیا مالک اون پیراهن میشه یا نه؟ اگر بگیم به نحو خاص و جزئی باشد ثمن، اینجا منتقل نشده از اون مبی ملک این آقا نشده و لذا اشکال پیدا میکند. اما اگر گفتیم به نحو کلی فی الذمه باشد دیگه بنابراین اشکالی ندارد، فقط ذمه این آقا فارغ نشده است از دینی که بر عهده او آمده، به عنوان کلی این آقا بدهکار است در حقیقت، لذا ذمه‌اش بری نشده، اما مالک اون مسمن می شود. در ما نحنفی هم عمل حر را به منزله همون، بلکه تصریح دارم به این که به نحو کلی حساب بکنیم. چرا؟ چون عمل حر مادامی که صادر نشده است از حر، قابلیت دارد برای هر عملی که از او می شود صادر. فرض کنید این خیاط 10 تا در روز 5 تا عبا میتاند بدوزد، هر کدوم از اینها را مصداق قرار بدهد به عنوان عمل برای اون، به اصطلاح به عنوان سمن برای اون مبی، قابلیت دارد. خب همون جوری که کلی میشود در طرف مسمن قرار بگیرد، در طرف سمن هم که میشود به عنوان سمن قرار بگیرد. لذا از این راه وارد شدن میفرمایند که ما عمل هر را نه تنها میتوانیم سمن در باب بیع قرار بدیم، کذالک میتوانی مسمن هم در باب بیع قرار بدیم. این خلاصه فرمایشی است که بعضی از اکابر محققین بیان کردن در این مقام. ببینیم این فرمایش رو میتونیم قبول کنیم. حالا نسبت به مسئله سمن حرفی نیست، از این راه هم میشود وارد شد نسبت به مالیت داشتنش، اما نسبت به این که آیا این هم مسمن قرار بگیرد، بعد چه فرقی در حقیقت باز بین بیع و باب اجاره هست؟ چون اجاره بر عمل و اجاره بر عمل که باب اجیر و مستأجر در حقیقت هست، این یک باب مستقلی است، جدای از بیع هست، احکام خاص خودش رو دارد باب اجاره. اینو ما اگه داخل در باب بیع بکنیم چگونه می شود؟ آیا از این نظر اشکالی دارد یا نه؟ انشاءالله فردا. صلی الله علیه و سلم.